اللهم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با وجوب مقدمه بود. عرض کردیم عده قائلن که مقدمه واجب واجب است به جهت ملازمه عقلی بین وجوب مقدمه و وجوب ضد مقدمه. تقریب دوم ملازمه اثبات وجوب مقدمه بر اساس ملازمه بین حکم عقل و شرع بود. آقایون گفتن که اتفاق است میان علما که مقدمه واجب وجوب عقلی داره، و از این طرف هم ما یه قاعده ملازمه ای داریم، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. پس اگر عقل میگه مقدمه واجب واجب است، شرع میگه مقدمه واجب واجب است. به این بیان و کلام اشکال شد که قاعده ملازمه حکم عقل و شرع برای احکام عقلی است که در سلسله علل احکام شرعی باشند، ولی احکام عقلی که در سلسله معلول و حکم شرعی باشن قاعده ملازمه تطبیق نمیشه و حکم عقل به وجوب مقدمه حکم عقل است در سلسله معلول و حکم شرعی. از این جهت مورد تطبیق قاعده ملازمه نیست. این اشکالی بود که مطرح شد. خب اما تقریب دوم برای استفاده از قاعده ملازمه. بعضی از آن گفتن که ما یک کبرای مسلمی داریم در فقه و اصول خودمون و اون عبارت هست از عدم خلو واقعه از حکم. آن معتقدن که هر واقعی در این عالم وجود داشته باشه حتما برای او یه حکم شرعی وجود داره. حالا اون حکم شرعی ممکنه اباحه باشه، ولی ما نمیتونیم هیچ رفتار و فعلی رو از مکلفی در این عالم پیدا کنیم که بگیم نه واجبه نه حرامه نه مستحبه نه مکروهه و نه مباهه. نمیتونیم. پس هر فعلی هر رفتاری از هر مکلفی صادر بشه حتما یکی از احکام خمسه تکلیفی بر او مترتب میشه. خب این کبراست. حالا دلیل این کبرا چیه؟ عده‌ای به روایاتی استدلال کردن که در اون روایات اومده که هر چیزی در این عالم وجود داره خداوند متعال برای او حکمی قرار داده. ما قبلا اینو در بحث عدم خلو واقع از حکم به بعضی از روایاتش هم اشاره کردیم که عده از آن فهمن که این روایات دلالت میکنه که هر اتفاقی در این عالم برای او حکمی مقرر شده است. خب این عدم خلو به واقع از حکم رو در نظر بگیرید. گفتن که با توجه به عدم خلو به واقع از حکم پس باید انجام مقدمه از منظر شارع حکمی داشته باشه. میشه بگیم که شارع نسبت به مقدمه واجب هیچ حکمی تشریع نکرده است؟ میتونیم بگیم اینو؟ میتونیم بگیم اینو؟ اگه تشریع نکرده باشه نقض کدوم قاعده است؟ عدم خلو واقع از حکم. عدم خلو واقع از حکم اثبات میکنه که حتما انجام مقدمه از منظر شارع براش حکمی وجود داره. خب این حکمی که از منظر شارع وجود داره اما وجوبی است که عقل میگوید که مطلوب ما اثبات میشه، اما وجوبی است که عقل هم میگه واجبه، و اما غیر وجوب است، مثلا مباح است. اگر شارع بگه من برای انجام مقدمه واجب حکم اباحه تشریع کردم، این میشه مخالفت حکم عقل و حکم شرع. پس عقل به ما گفته واجب است، شارع به ما میگه چیه؟ میگه مباح است. قاعده ملازمه حکم عقل و شرع قدر متعقنش اینه که میگه بین حکم عقل و شرع تخالف وجود نداره. یعنی نمیشه عقل یه چیزی بگه شرع یه چیز دیگه بگه. عقل میگه به نظر من ترک او بر تو جایز نیست، شرع میگه به نظر من ترکش جایز است. پس اگر قرار باشه ما قاعده عدم خلو واقع از حکم رو اینجا تطبیق بکنیم و قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع رو به همون قدر متعقنش اخذ بکنیم، نتیجه این میشه که انجام مقدمه واجب هم باید از منظر شارع واجب باشد، چون اگر واجب نباشد لامحاله شارع یه حکمی گفته که عقل مخالف او گفته و قطعا تخالف حکم عقل و شرع ممنوعه. این نحو استدلال آخری بود بر وجوب مقدمه، البته با استناد به همین ملازمه حکم عقل و شرع به این نحو اثبات کردن وجوب مقدمه. خب جواب این حرف چیه؟ سمتم خب یعنی در سلسله معلول میتونه شارع و عقل با هم دیگه تخالف داشته باشن. آره مثلا عقل میگه اطاعت شارع واجبه، شارع میتونه بگه اطاعت من واجب نیست. میتونه نیاز داشته باشه. چیه فرض شما میفهمید؟ چون عقل اینو میگه اگه شارع بگه ارشادی میشه. اینو میفهمید؟ بعد در سلسله علل هم همینو میگید یا غیر از اینو میگید؟ چرا؟ اونجا هم که عقل گفت. مگه عقل نگفت ظلم قبیحه؟ چرا حرمت شرعی مولویه؟ کشف ملاک؟ چی کشف ملاکه؟ نه عقل گفت عقل عملی قبح ظلم. نه دیگه همون حکم عقلی که شما اونجا گفتید ارشادیه در سلسله علل هم وجود داشت. اشکال من به ایشون روشن شد؟ اگر شما در ارتباط با سلسله علل میگید که میتونه حکم مولوی باشه، خب در ارتباط با سلسله معلول هم میتونه حکم مولوی باشه. عرض کردم عقل عملی عقل نظری نیست که. وقت عقل نظریه میگید کشف ملاک، وقت عقل عملیه قبح ظلمه. عقل میگه ظلم انجام نده قبیح هست، شارع میگه که ظلم حرام است. چرا میگید حرمتش مولویه؟ میگید ارشادیه. تو سلسله معلول اگه قرار باشه حکم شرعی مولوی باشه، شما میفرمایید تسلسل پیش میاد. پس یعنی شما عدم خلو واقع از حکم رو نقض کردید یا نقض نکردید؟ شما الان میخواد بگید ما قاعده عدم خلو واقع از حکم رو به تمامیتش قبول داریم یا نداریم؟ یه بار دیگه من سوالمو تکرار میکنم. یعنی این فرمایش شما اینه که عدم خلو واقع از حکم به تمامیتش قبول نیست. ما یه جاهایی داریم که واقع حکم نداره. قبوله؟ پس چجوری جواب شد؟ قبل از حکم شارع؟ خب یعنی عنوان انجام مقدمه قبل از حکم یا بعد از حکم؟ پس شما میگید خلو واقع از حکم مال اون وقایع بعد از حکم نیست. اینو میخواید بگید؟ وقایع بعد از حکم یعنی بعد از اینکه شارع گفت وجوب حج، حالا شما میخواید تا مکه برین دیگه یه حکمی نداره تا مکه رفتن. یعنی الان تا مکه رفتن هیچ حکم شرعی نداره. پس خلو به واقع از هم کلیت نداره دیگه. ما الان تا مکه بریم حکمش به نظر شرعی چیه؟ شما یک شرعی هیچ حکمی براش نداره. چرا دیگه میشه خلو به واقع از هم؟ رفتن تا مکه خودش یه واقعه هست یا نیست؟ یه فعل هست؟ حکم شرعی داره؟ نه. پس شما در حقیقت اون قاعده رو نقض کردید. های زرعی که دیگه حرفاشون رو زدن شما بگید. خب یعنی شما فرمایید که حکم داره، حکمش اباحه است. خب تخالف با حکم عقل چه کار میکنه؟ خب اصلا افعال به عناوین و وجوه دیگه، تمام افعال این ها. حکم چی رو گفته؟ حکم ذل مقدمه رو گفته؟ حکم مقدمه رو که نگفته. بعد چی؟ شارع اصلا نسبت به مقدمه حرف نزده. مشکل پیش نمیاد، اینو دقت کنید. شارع اگه نگه ظلمم حرامه مشکلی پیش نمیاد، چون عقل میگه قبیح. یه جا میگید مشکل پیش نمیاد، خیلی جا هم کم کم نکنید. شما میفرمایید که چون عقل میگه شارع نگه مشکلی پیش نمیاد، پس هر جا چون عقل میگه شارع نگه مشکلی پیش نمیاد، پس چرا شارع گفته؟ عقل گفته ظلم قبیحه، خب شارع چرا میگه حرامه؟ عقل میگه احسان به پدر مادر لازم خوب حسنه، شارع چرا میگه واجبه؟ خب نه، پس بپذیرید که خلو به واقع از حکم نقض میشه. شما اصرار دارید که اون نقض نمیشه، ولی اینم درست میشه. من میگم این دوتا نمیشه. شما بگید نه آقا، ما قاعده عدم خلو به واقع از حکم همیشه قبول نداریم، یه جایی داریم که شرعی هیچ حکمی نداره براش. باشن شما این رو خدمت شما هست تا وقت فکر کنیم. عالم ثبوت و همین ملازم عقلی عالم اثباتش هم ثابت میشه. اگر شما فهمیدید عالم ثبوت چه خبره، خودی شد عالم اثبات دیگه. شما فهمیدید عالم ثبوت چه خبره، شد عالم اثبات دیگه. تو عالم ثبوت واجبه، خب اثباتش هم وجوبه دیگه. نه، وقتی شما به ملازمه حکم عقل و شرع گفتید مقدمه واجب رو شارع واجب کرده، عالم اثباتش تموم شد یا نه؟ یعنی شما احراز کردید مقدمه واجب واجب است یا نه؟ بله احراز کردید. خود همین ملازمه کافی است که عالم اثبات رو برای شما تموم کنه. شما حرف تازه دارید؟ همینه احکام نفسی یا رفتار؟ ما واقعه رو کار داریم. غیری و نفسی وصف حکمه، نه وصف واقعه. رفتن تا مکه ما میپرسیم حکمش چی از در شرعی؟ حکم نفسی عباره است. بعد حکم چی؟ یعنی حکم دیگه ای نداره دیگه، فقط اباحه است. خب عقل میگه واجبه، شرع میگه مباح. اصلا غیری و نفسی وصف حکم، ما وصف واقعه رو داریم. نه نه کنید، رفتن تا مکه به نظر شارع چه حکمی داره؟ ما هم رفتن تا مکه رو میخوام. خب همون حکم عقل غیری و حکم شرع غیری چیه اینجا؟ اصلا غیریت هست کردیم و سه حکم و سه واقعی که نیست. به هر حال شارع میگه تا مکه رفتن مباهه، واجب، مستحب، مکروه چیه؟ ما از در شرعی چیه وظیفمون اینجا؟ توی کلمه یه عرف میاد میگه آقا از در شرعی وظیفه من چیه؟ خدا میگه من تا مکه برم چه خبره؟ اصلا حکم نفسی و غیری نداره. من الان از منظر شارع باید برم یا نباید برم از منظر شارع؟ غیر واقعیه. هر جا موندین بگیم غیر واقعیه، غیر فرا. نمیاد دیگه،
میاد چون که این زنی هست، این در واقع عدل و زور چیزی هستش که در نظر اوغلا فاعلش مستحق مدهن یا فاعلش مستحق
اطاعت و معصیت چی؟
اما اطاعت و معصیت به عنوان یک شیء جدایی مذمتش نمی کنن، میگن که اون مستحقشون از دست دادی یا اون مسئله رو که از دست دادی مثلا قویه، نه بخواد میگه خود اطاعت کردن
یعنی معصیت خودش قبیح نیست. معصیت خودش قبیح
نیست. به خاطر از دست دادن یک مسئولیت، خودش به نفسه زن مهم و
جداگانه نداره. جدای از چی؟
جدای از اون ملاک واقعی که وجود داره.
یعنی اوغلا میگن که شما چون مقصدی به دست آوردی یا مصلحتی از دست رفته ما داریم مذمتت میکنیم، این ربطی به معصیت نداره. اگه شارع خبرم داده بود باید این مذمت رو میکردن، در حالی که مذمت نمیکنه، فقط در فرض معصیت مذمت میکنه. اگه شارع همینجا خبر از اون مصلحت ملزمه داده بود منم انجام ندادم، اوغلا مذمتم نمیکردن. ولی وقتی شارع گفته نماز بخون و من نخوندم دارن مذمتم میکنن، پس اون مصلحت مهم نیست، معصیت مهمه. خب بسیار خوب، بسیار خوب. لازم نیست تو عقاب بشید ولی بر معصیت عقوبت میشید، چون اصلا بر مصلحت خواهیت عقوبت نمیشید. الان اگه خدا بگه نماز خوندن خیلی مصلحت داره، شما نماز نخونید، میگن مجازاتش کن ببرش جهنم؟ نمیگن اینو. پس چرا میگن مجازات کنی؟ یعنی چون معصیت کردی. معصیت اصلا معیار عقوبته، نه مصلحت فایته. یک عقوبت هست ولی اون عقوبت در معصیته نه مصلحت فایته، برعکس حرف شما. خب ما گاهی وقتا دوست داریم که شما آقایون بیشتر درگیر مسئله و بحث بشید، ما متکلم بهده نباشید. سوال میکنید؟ آقا میگن اشکال داره، چون میگن اشکال داره بحثشون تمام شد دیگه. بسیار خوب. خب حالا چه اشکال داره ما بگیم عدم خلو به واقع از حکم رو به تمامیتش قبول نداریم؟ آره نظر ما که بود داره خب حالا اگر یه جای اشاره ولو به دلیل ثانوی نتونه عمل بکنه بگیم خلو به واقع از حکم، به دلیل ثانوی به قول آیه زرعی تسلسل لازم میاد. به این وقتی تسلسل لازم میاد خب شاید نمیتونه حکم کنه، پس خلو به واقع از حکم. مشکل ما با این ذریعی این بود که ایشون میخواستن اگه نه خلو به واقع از حکم نیست، ما این خلو به واقع از حکم هستن، واقع حکم نداره اینجا. شما میگید تا مکه رفتن از در شاره چجوری؟ میگیم شاره در اینجا حکمی جر نکرد چون تسلسل لازم میاد در سلسل معلوم دیگه، چون اگه حکم مولوی داشته باشه باز اطاعت میخواد، باز اطاعتش حکم عقلی داره، باز حکم عقلش حکم شرعی داره، باز حکم عقلی حکم شرعی داره، تسلسل لازم. من تا حالا میگم چه اشکال داره، من هنوز بازم اصحاب نظر نکرم، من چه اشکال داره بگیم خلو به واقع از حکم؟ تمامیت نداره، هر جا شاره به خاطر محضوری نتونه خلص حکم بکنه. خب حالا یه اجازه بدید من دیگه حرف بزنم چون شما حرفاتو نزدید. اگه اجازه بدید سیاخ. خب این نکته اول. خب فرق ماهوی بود، فرض کنید ما حرف خوب میزدیم بعضی حرف غیر خوب میزدن. نکته دوم اینا، من دارم فقط هنوز من اظهار نظر نمی کنم، میخوام شما رو کمک کنم که شما خودتون نتیجه مسئله رو پیدا کنید، چون یه شما درس خارج میخونید باید تحلیل کنید، اظهار نظر کنید، باید مغز و عمران کنید. دیگه سوال ما از همه اونایی که میگن اصلا حکم در سلسله معلول مشکل داره، میگیم مشکلش چیه؟ میگن مشکلش تسلسله. میگیم تسلسل در امور اعتباری که مشکل نیست، تسلسل در امور حقیقی مشکل داره، در امور اعتباری تسلسل مشکل نداره. قبلا هم اینو گفتیم، تسلسل در امور اعتباری یعنی شما نخواستین دیگه حکم بعدی رو جعل نمی کنین، میشه تسلسل در امور اعتباری. خب امور اعتباری به اعتبار شما بستگی داره. میگه اگر اطاعت مولا وجوب عقلی داشته باشه پشت سرش وجوب شرعی داشته باشه، پس لازم میشه یک وجوب اطاعت شرعی باشه. خب همین وجوب اطاعت شرعی باز اطاعت داره دیگه، باز یه اطاعت عقلی داره، باز یه وجوب شرعی داره. خب میگن تسلسل در حوزه اعتباریات مشکل نداره، در حوزه اعتباریات شما اولی رو اعتبار کردین، دومی رو دیگه اعتبار نمی‌کنین. خب پس چه مشکل داره ما بگیم شارع هم در اینجا واجب کرده؟ میگه تسلسل لازم میاد، میگه امر اعتباریه، امر اعتباری به اعتبار شما بستگی داره، فعل اختیاریه دیگه، فعل اختیاری شما دوست ندارید دومیشو اعتبار بکنید، ولو دیگران به شما میگن خب دومیش با اولیش چه فرق میکرد؟ میگه فرقش اینه که او اولی بودی دومی بود، فرقی نمیکرد، ولی ما نمیخوام اعتبار کنیم، تسلسل لازم نمیاد. خب این باز جواب اون حرف قبلی بود، حرف قبلی بود که چون تسلسله بگیم نقض قاعده عدم خلو به واقع. جواب بدیم نه اصلا تسلسل نیست اینجا، تسلسل در امور اعتباری که نیست، امور اعتباری یعنی فعل اختیاری آمر و حاکم. حالا فعل اختیاری است نمیخواد این کارو بکنه، تسلسل لازم نمیاد. خب حالا یه تسلسل لازم نیومد، بعد یه دلیلی بر نقض عدم خلو به واقع از حکم وجود که بگید اینجا مشکل و محذور داریم، ما مشکل و محذور نداریم، همینجا ما میتونیم جعل شرعی داشته باشیم. اگر بگید محذورش لغویته، میگیم خب در سلسله علل هم این لغویت وجود داشت. اگه عقل شما بل استقلال گفت ظلم قبیحه، چرا حرمت شرعی مولا جعل کرد؟ دارم کمکتون میکنم که قویتر بیاد تو بحث. ملازمه اون که مشکل نداره، ما با ملازمه حکم عقل و شرع که مشکل نداشتیم، با تسلسل حکم شرعی مشکل داشتیم. نه اگه ملازمه، نه اگه بخوام حکم مولوی بکنیم به وجوب مقدمه تسلسل میشه. ملازمه عرض کردیم ما به قدر متعقنش فعلا کاری داریم، عدم تخالف. نه اون ملازمه ما باش مشکل نداریم، این تسلسلی که در اعتبار شرعی وجود داره رو عرض میکنیم. خب حالا چی باید گفت؟ باید گفت که این استدلال تمامه یا ناتمامه؟ خواستم بگم که امتحان شفاهی پایان سال حتما در خدمتون باشیم. امسال هیچ کدوم تو ماما نبودی داره؟ شما بودید فقط؟ بسیار انشاءالله. خب جوابی نبود؟ نکنید اینجا شما باید دقیقا این قواعد رو به ذهن داشته باشید، بتونید تطبیق و تحلیل کنید تا بعد بگید نتیجه مسئله چی میشه. آخون میگفت عدم خلو به واقع از حکم به عنوان اولی وجود نداره، یعنی قبوله، ولی ممکنه واقع از حکم فعلی خالی باشه. یادتون آخون هم چه حرفی میزن؟ اصلا ربطی داری این حرفش به ما نحنفی یا ربط نداره؟ یه بار دیگه بگم، آخون گفت که ممکنه واقع از حکم فعلی خالی باشه ولی از حکم غیر فعلی خالی نیست. و گفت ما عدم خلو به واقع از حکم در حکم فعلی نمیپذیریم. ربطی به بحث ما داره یا نداره؟ من عرض کردم مستندش اگر روایات باشه خبر خداست از اینکه ما بر هر واقعی حکم کردیم ولو به غیر الزام اختیارن. اگه روایات میگه هر واقعی رو ما براش حکم تعیین کردیم، دیگه کاری به الزام خدا نداریم. خب گفتم اعتبار کردم دیگه، باید این کذب باشه یا تمام نباشه. اگر روایات ما گفت هر واقعی حکم داره، دیگه لازم نیست که بگیم خدا که ملزم نبوده، اختیارم خودش خواسته حکم تشریح کرده، داره خبر میده به ما. چی میفهمم؟ داره چون وکی ما اشکال را آخون کنه. اصلا حرف آخون اینجا تطبیق میشه نه؟ در کجا هست؟ خب اگه حکم عقل حکم فعلی باشه، ناظر به فعلیت باشه نه ناظر به مقام غیر فعلیت، آخون گفت ما خلو به واقع از حکم میپذیریم. دقت کنید اینایی که دارم عرض میکنم، شما دقت کنید آخون چی گفت، بعد اینجا چجوری تطبیق میشه.
اینجا تطبیق نمیشه، شما اگر وجود مقدمه رو بپذیریم از همون مرحله انشاء وجود مقدم باشه، مقدمه اومده.
خب از مرحله انشاء دیگه فعلیت رو گفتم.
پس یعنی ما با حکم اولی در مورد مقدمه هم حکم داریم؟
اصلا عنوان مقدمه حکم اولیه؟ خب یه چیزی آقای میهندوس میخواستن میگن، ولی هم میگفتن غیری و نفسی. راه رفتن به عنوان راه رفتن، تا مکه رفتن به عنوان تا مکه رفتن حکم داره، ولی تا مکه رفتن به عنوان مقدمه هیچ حکمی نداشته باشه. پس شما اگر این تا مکه رفتن چه حکمی داره؟ آقا گذرنامه گرفتن از منظر شاه چه حکمی داره؟ گذرنامه گرفتن به عنوان گذرنامه گرفتن داره؟ اباحه است.
همون
خب اصلا آخوند فعلی که میگه، فعلی یعنی حکم ظاهری در برابر واقعی، فعلی در برابر انشایی، فعلی یعنی ثانوی در برابر اولی. اینا رو قبلا گفتم من فارسا، اینا رو من گفتم. این که آخوند میگه که ما میگیم در مقام فعلیت ممکنه که نخلو به واقع از حکم باشه، فعلیت یعنی در برابر انشاءه، فعلیت یعنی حکم ظاهری در برابر واقعی، اولی در ثانوی در برابر اولیه. پس باز ربطی به بحث ما نداشت حرف آخوند، داشت یا نداشت؟ نداشت. خب خلاصه چی شد؟ این استدلال خوب بود یا بد بود؟ خب پس ما اجازه بدید ادامه بحث رو بگیم. این استدلال رو روش فکر کنید. نکنید هر استدلالی که الان ما مطرح کردیم، ما تونتون استدلال رو میگیم، اشکالش رو میگیم، یا هر کدوم از اینا باید کلی بشین شما فکر کنید. الان کار در درس خارج صرفا هم مطالعه نیست، مثلا یه بخشی رو شما باید فکر کنید. تو مباحثات الان شما چی کار میکنید دیگه؟ همینا رو باید با هم دیگه بحث کنید. چی میفهمید؟ موضوع فکر. آها، این که موضوع فکر. نه آقا، بدون مباحثه واقعا حیف عمر شما. شماها جوانید، هنوز زمینه رشد تکامل خیلی دارید، حیف واقعا. به خودتون ظلم میکنید اگر به صورت جدی کار نکنید. همه قدم شایی که اصلا تخصص نخارج. واقعا به خودتون ظلم میکنید اگر جدی کار نکنید. خب بسیار خوب، یه ما چی بگیم بعد از این؟ هم عبارت بود از نظریه ملازمه که حالا باز شما روش کار کنید ببینید میشه یا نمیشه. یه نظر دیگه ای در مسئله وجود داره که یا آقای بزرگواری این نظر رو مطرح کردن. ایشون میگن ما میتونیم بگیم که امر به مقدمه و امر به ذیل مقدمه اصلا امر واحده. در حقیقت آمر با واجب کردن مقدمه و ذیل مقدمه برای یک امر ارتباطی میکنه. امر ارتباطی که بخشش مقدمه است و بخشش ذیل مقدمه است. آره، غیر از استثنا. آقای سیستانی میفرمودن دو تا امره، یک امر در دل امره. ایشون میفهمن یک امره، اما یک امر ارتباطی. پس در حقیقت شارع یک امر ارتباطی داره که این امر ارتباطی به مجموع مقدمه و ذیل مقدمه تعلق گرفته. اگر بخوام مثال بزنیم، مثل امر ارتباطی که به مرکب میکنه شارع، فقط ترکیب اونجا ترکیب از اجزاء یک عمله، اینجا ترکیب از مقدمه و ذیل مقدمه است. ایشون فهمن ما بگیم که شارع همیشه وقتی دستور میده به حج، یعنی دستور میده به حج و تمام متعلقات حج به صورت ارتباطی. به صورت ارتباطی خصوصیتش اینه که اون مقدمه ای میتواند امتثال امر باشه که بعدش چی باشه؟ بعدش ذیل مقدمه باشه. ولی اون مقدمه ای که بعدش ذیل مقدمه نباشه اصلا امتثال اون امر نیست. مثل الله اکبری که بعدش قرائت نباشه، قرائتی که بعدش رکوع نباشه. ایشون میگن ما بگیم که همیشه مولا وقتی که امر میکنه یک امر ارتباطی به مجموع مقدمه و ذر مقدمه میکنه، امر ارتباطی به مجموع مقدمه و ذر مقدمه خصوصیتش اینه که مقدماتی تحت این امرند که مرتبط با ذر مقدمه باشند. به عبارت دیگه اونی که واجبه اما مقدمه موصله است. پس همیشه ما یه امر داریم، این امر مجموع مقدمات و ذر مقدمه رو میگیره، به خاطر این شروع در مقدمه امتثال در چیه؟ امتثال در ذر مقدمه است. ایشون بر فرمایش خودشون یک دونه دلیل ذکر میکنن و اون دلیل روایت اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه. حضرت میفهمن وقتی که وقت داخل شد وجب الطهور و الصلاه. نسبت طهارت به نماز چیه؟ نسبت مقدمه و ذل مقدمه است. اما ببینید یک وجوب تعلق گرفته، وجب الطهور و الصلاه. شارع به مجموع طهارت و صلاه یه امر کرده اما امر ارتباطی. طهارت چرا واجبه؟ چون مرتبط با صلاته. البته طهارت غیر مرتبط با صلات دیگه واجب نیست. ایشون فهمان بگیم یک امر است، این امر امر نتیجهش این میشه امتثال مقدمه، اما امتثال امری است که به مجموع مقدم و ذل مقدمه تعلق گرفته. پس یک امتثال یه عقوبته. یعنی اگر شما مجموع اینا رو انجام دادید چند تا امتثال کردید؟ یه امتثال کردید. مثل اونجایی که الله اکبر میگید، قرائت رو انجام میدید، رکوع سجده تا السلام علیکم، شما یه امتثال کردید. اگه یه قسمت از اینا انجام ندید چند تا عقوبت دارید؟ بازم یه عقوبت دارید. اگر شما بخشی از مقدماتی که واجب بر اون متوقف بود ترک کنید یه دونه عقوبت دارید، چون مجموع مقدمه و ذل مقدمه یه امر ارتباطی داشت. پس ببینید که این امر ارتباطی که ما تصویر کردیم، این امر ارتباطی با همه این مختصاتی که برای واجب غیری مطرح میکنن، این باهیشون هماهنگه. سوال میشه از ایشون، خب پس چرا استقلالا به مقدمه امر میکنن؟ چون یک امره. مثلا ما در عرفیات و شرعیات میبینیم به مقدمه استقلالا امر میکنن، به ذل مقدمه استقلالا امر میکنن. ایشون میفهمن که امر استقلالی به مقدمه مثل اونجایی است که به اجزاء نماز مستقلا امر میکنن. مثلا یا ایها الذین آمنوا ارکعوا وسجدوا، چرا به رکوع و سجود استقلالا امر کردن؟ اینها اگر نبود امر به صلات ممکن بود استقلالا بفهمیم، اما در کنار امر به صلات دیگه ازش استقلال نمیفهمیم. به عبارت دیگه، البته این تیکه که میگم از خودمه ولی دیگه فرمایش ایشون علل قاعده باید ناظر به این باشه، ظهور هر امری در استقلالیته، ولی قرینه داشتیم از این ظهور رفعیت میکنه. اگر ما قرینه ای نداشتیم که مولا داره امر به یک مرکب ارتباطی میکنه، ما میگفتیم پس اینا استقلالا واجبه. اما اگر قرینه داشتیم، مثل توقف، مثل این که خودش یه مصلحت تام نداره، میگیم این امر چیه؟ امر ضمنیه. پس داره ارشاد به جزئیت میکنه یا امر ضمنی میکنه. پس در حقیقت شارع در مثل این موارد یک تکلیف داره، یک امر داره، ولی اون امر اختصاص به خود حج نداره. هم حج است و هم مقدمات حج، هم نماز است و هم مقدمات نماز، همه اینا تحت همون امر واحدن. حالا که تحت امر واحدن یه مسئولیت و عقوبت هم بیشتر نداره. خب نتیجه این حرف ایشون ممکنه شما سوال کنید، پس مقدمات امر نفسی دارن؟ اینی که شما گفتید که یک امر است، اون یک امر اما نفسی است و اما غیری، درسته؟ پس مقدمات چیه؟ مقدمات امر نفسی دارن. ایشون میگه که امر نفسی استقلالی ندارن. همون نیست که الله اکبر امر نفسی داره یا نداره. شما میگید امر نفسی تحلیلی داره. یعنی اگر اون امر به کل رو بخوام تحلیل کنیم، بله اینم میشه یک جزئی از امر نفسی، ولی امر نفسی استقلالی که نداره. پس در حقیقت مولا یک امر میکنه به مجموع مقدمه و ذل مقدمه، اینا امتثال واحد دارن، عقوبت واحد دارن، ترک هر یک از مقدمات به خاطر تخلف همون امر نفسی و عدم اتیان و امتثال اون امر نفسی مستلزم عقوبت است و اتیان جمیلش هم مستلزم مصوبت است و شاهدش هم همینه که اذا دخل الوقت وجب الطهور و السلام. امر نفسه تحلیلی یعنی عقل وقتی که تحلیل میکنه امر به مرکب رو، سله رو تحلیل میکنه، یعنی کبر اقرأ اسجد تحلیل میکنه اینا. خب میتونه ادله دیگه هم داریم، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به طهور. نه مثلا ما داریم که وقتی شما در اقامه داخل شدید در صلات داخل شدید، روایاتی داریم دیگه، وقتی شما داخل در اقامه شدید داخل در صلات شدید، میتونه معید ایشون باشه. حالا ایشون خودشون همین اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه رو به عنوان نمونه آوردن، یه دلیل دیگه ای نیوردن. از کردم شواهد دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه، مثل همین که روایاتی داریم که وقتی وارد اقامه شدید وارد صلات شدید. لا صلات الا به طهور یا لا صلات الا به فاتحه کتاب، یعنی جزئه. چجوری اثبات حرفشو میکنه؟ یعنی مثلا جزء نماز فاتحه کتابه. ایشون مقدماتو میخواد بگه. طهور یعنی غسلات و مسحات. خب لا صلات ناظر به اینه که لا صلات صحیح دیگه، یعنی نماز صحیحی بدون طهارت نمیشه اگه غسلات و مسحات باشه. اگه طهور اون طهارت حاصل باشه که تقیدش جزئه دیگه. لازمه حرف ایشون نیست. خب باید ببینیم تعبدی یا ترسلی. نه ترسلیه به معنای دیگه. اون ترسلی که شما میفرمایید یعنی قصد قربت، این ترسلی که ما عرض میکنیم یعنی به غیر اختیار. سه تا معنا داشت ترسل به معنای اللهم صل علی محمد.